15 بهمن 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. آیه قبل ملاحظه فرمودید که می فرماید موسی برگشت از داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل، فوق‌العاده خشمگین شد، فوق‌العاده اندوهگین شد، گمان کرد برادرش هارون کوتاهی کرده است و لذا سر هارون رو گرفت، یجره علیه، که تو اون سوره طه ظاهرا میگه اخذ به رأسه و لحیته، یجره علیه. هارون بهش پاسخ داد که ابن ام، ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، یعنی من معذور بودم، نمی توانستم کاری بکنم، کسی حرف من رو گوش نمی کرد، اینا من رو ضعیف پنداشتن و نزدیک بود بکشن. بنابراین در مقابل این قوم گوساله پرست جاهل با من اینجور رفتار نکن، ولا فلا تشمت بیل اعدا، دشمنان را با این رفتارت به من شادمان نکن، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، من جزو گروه ستمکاران نبوده ام، من بت پرست و گوساله پرست نشده ام، من مقاومتم را کردم اما فایده ای نداشت، نتیجه ای نداد. موسی وقتی براش آشکار می شود که برادرش هارون از این گوساله پرستی نه تنها مبراست بلکه در مقابل گوساله پرستان هم مقاومت کرده است و مازاد بر این مقاومتش دیگه وظیفه‌ای بر عهده‌اش نبوده، بنابراین هارون معذور است در گوساله پرستی بنی اسرائیل و عذرش این است که بر جان خودش می ترسیده است که او را بکشند. اون وقت این دعا را که تو این آیه داریم جناب موسی در حق خودش و برادرش می کند. قبل اینکه این دعا رو بررسی کنیم، این دعا از ناحیه موسی پیامبر انقطاع الالله است، یعنی با این دعا منقطع شده است به سوی پروردگار و تقرب پیدا کرده است به پروردگار. نه اینکه گمان کنید آنچه که از موسی در این داستان واقع شد یا از برادرش واقع شد، از هارون، اینا گناهانی بوده است، حالا صغیر یا کبیر، که احتیاج به چه دارد؟ استغفار دارد. نه، آنچه که از موسی یا هارون در این داستان گوساله پرستی یه بنی اسرائیل واقع شده است، نه گناه صغیره است نه کبیره، که احتیاج به استغفار داشته باشه. و اگر کسی بگد خب اینا گناه چه بود؟ صغیره بود. و حالا صغیره‌ای که صادر شد از موسی، که بعضی گفتن خشم و غضب، و شما دیرو بعضی دوستان میگفتن تورات را انداختن و سر برادرش را کشیدن یا جرهو، و اینا را سقائر حساب کردن برای موسی. ها کذا مقاومت نکردن و تسلیم گوساله پرستان شدن را برای هارون گناه صغیره پنداشتن. اگر کسی چنین بگوید، جناب شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف می فرماید فقط اخطأ، دوچار خطا شده است. چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که این حرف رو میزنند خودشون میگن که صغیره خودش چه میشد؟ بخشیده میشد خود به خود گناه صغیره. بنابراین وقتی گناه صغیره رو مذهب این قوم خودش خود به خود حبط میشد و مکفر است، یعنی محو میشد، پاک میشد، ستر میشه، بنابراین معنی ندارد که پیامبر خدا درخواست مغفرت بکنه. مضافاً به این که بر اساس مذهب حق انبیا نه گناه کبیره و نه گناه صغیره ازشون صادر نمی شود به جهت مقام عصمتشون، بنابراین چرا گناه صغیره و کبیره هم ازشون صادر نمی شود؟ چون ارتکاب صغیره و همچنین کبیره موجب می شود که قولشون، مطالبشون، گفتارشون در دیگران اثر نداشته باشه. اگر بنا باشد پیامبری بگوید که به نامحرم نگاه نکنید، نگاه به نامحرم حرام است، بعد خودش نامحرم را میچرد، این طبیعی است که چه میشد؟ طبیعی است که دیگه بله مردم کلامش رو قبول نمیکنه. میگن اگر حرام است چرا خودش میچرد؟ پس بنابراین با همین استدلال ساده و بسیط پیامبران خدا نمیتوانند که آلوده به گناه باشند. چه صغیره و چه کبیره، کبیرش به طریق اولا، چون موجب میشد که قولشون مورد پذیرش قرار نگیرد. و انبیاء الهی منزه از اون اموری هستند که موجب چی؟ عدم پذیرش قولشون بشود. این فرمایش شیخ طوسی بود خدمتتون عرض کرد. بنابراین این دعا را که الان میخونیم با هم، گمان نکنید که اینجا یه معصیتی بوده است و به واسطه این معصیت موسی داره این دعا را میکند. خیر، هیچ معصیتی، لا صغیرتن ولا کبیرتن، نه از ناحیه موسی بوده است نه از ناحیه هارون برادرش. منتها موسی گمان میکرد هارون تقصیر دارد در گوساله پرستی بنی اسرائیل، بعد متوجه شد نه، هارون بیچاره هم تقصیری ندارد، لذا دست به دعا برداشت. رب اغفر لی و لأخی. موسی دعا میکند در حق خودش و برادرش به خاطر دفع شماتت اعدا از برادرش، چون برادر رو گرفت و کشید و با یه طرز بله بی احترامی با برادرش برخورد کرد، نتیجه موجب می شود که اعدا به این خلاف بین دو برادر چه بشن؟ شادمان بشوند. به خاطر دفع این شماتت این دعا رو می کند، رب اغفر لی. اول موسی برای خودش طلب مغفرت می کند. این تأدبه، یعنی پیش از آن که برای برادرش طلب مغفرت بکند برای خودش طلب مغفرت می کند، تأدباً من الله. خب چرا طلب مغفرت می کند؟ به هر حال موسی از این ماجرا خشمگین شد. چشم صبر بکنه، اینجا که ظلم تو نفسی نداره. یکی از داستان خشمش، دیگری از ناحیه قسوتش که با برادرش با قساوت قلب برخورد کرد. خیلی خوب توجه بفرمایید که مغفرت، استغفار و طلب مغفرت کردن مانند توبه است. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یستغفر فی کل یوم 70 مره بغیر ذنب. استغفار لازم نیست قبلش چه باشد؟ گناه باشد، تا شما از گناه توبه کنید و استغفار کنید. توجه میکنید؟ همون جور که توبه هم چنین است، توبه هم لازم نیست شما گناهکار باشید تا توبه کنید. استغفار، متوجه شدید؟ پس بنابراین استغفار و توبه اعم موردن است از معصیت، یعنی کسی میتواند بدون معصیت به درگاه الهی چیکار کند؟ توبه کند. توبه یعنی چی؟ توبه یعنی بازگشت به سوی خدا، درسته؟ توبه ای رجع. اگر کسی همواره به سوی خدا توبه و رجع، اشکالی داره؟ بدون ذنب. استغفار هم همین جور است، مغفرت هم همین جور است. کسی که درخواست مغفرت دارد بدون گناه نمیشد درخواست مغفرت کرد. بنابراین اینی که میگد رب اغفر، از خدا طلب چه میکند؟ غفران. طلب غفران دال بر این نیست که از ناحیه موسی یا از ناحیه برادر موسی چه واقع شده است؟ گناهی واقع شده است. بله. خب پس بنابر این، بله، ببینید،
یعنی شاید میتونه
در کلمات رسول خدا، امیر المومنی، حجج الهیه، تو صحیفه سجادیه که پره، درسته؟ تمام چه داریم؟ استغفار، توبه و رجوع به خدا داریم یا نداریم؟ داریم. الا ما شاء الله. خب اصلا از قصه موسی و هارون بیان بیرون، با اینکه اینا هم پیامبر خدا هستن و دارای مقام عصمت هستن، لیکن حجج الهیه که شما قطعا اونا رو معصوم میدانید، پس ذنب اونا چیست؟ آیا تو صحیفه سجادیه که امام سجاد این همه درخواست چه میکنن؟ عفو و بخشش و توبه و استغفار دارند. اینا یعنی چی؟ یعنی قبلش گناهی بوده است؟ ذنبی بوده است؟ سب چیزیدن تو کار نیست، یه قدری تأمل بفرمایید میخوام چه عرض کنم. پس این استغفار و توبه از ناحیه حجج الهیه برای من و شما آیا تعلیم به غیر است؟ آیا سوری و نمایشی است؟ نه تعلیم به غیر است، نه به جهت سوری و نه فیلم بازی دارد میکنه؟ آن مثل بله، حالا دور جونی آقای شمس روزخونه که رو منبر میگه اوهو 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 تا بقیه خلق گریه کنن، فیلم دارد بازی میکنه؟ اینجوریست؟ نه فیلم است، نه نمایش است، نه تعلیم به غیر است، توبه حقیقی است. چرا؟ لیکن توبه اولیاء الهی توبه از ذنب نیست. توبه من و شما آدمای عادی، ما توبه از گناه میکنیم، استغفار از گناه میکنیم. اونا اینجور نیستن. اونا توبه و استغفارشون آنی را که از یاد خدا چه شدن؟ به جهات دیگه توجه پیدا کردند، همین را برای خودشون چه تلقی میکنن؟ گناه تلقی میکنن. و در زندگی مادی ما انسان ها از جهت اینکه انسانی، لا محاله برامون چی پیش میاد؟ توجه به غیر خدا پیش میاد، پیش نمیاد؟ بچه شه متوجه بچهش میشد، متوجه زنش میشد، متوجه زندگیش میشد، متوجه کشت و زرع و گاو و گوساله و و امثال ذالک. همین که متوجه از اینا شد، صرف همین توجه که برگشت از ناحیه ذات اقدس اله به سوی اینا، اینا میگن ما آنی نباید توجهمون از خدا برگرده. دقت دارید؟ این قصه. پس بنابراین توبه اونام توبه واقعی است، اما نه از گناه و معصیت، بلکه از این که این توجه تامی که اینا میخوان در تمام لحظات این توجه تام به خدا داشته باشن. من و شما ممکن است در عمرمون یه صحنه، دو تا صحنه انقطاع الالله پیدا کنیم. عمری بر ما میگذرد، یه آن ما منقطع الالله شده ایم. این همون وقته که خودمون فکر میکنیم چی؟ سیممونم وصل شد و دعامونم مستجاب است و اینا. اما یه وقت لحظات بسیار کوتاهی است. حجت خدا در تمام عمرش میخواد این اتصالش چه بماند؟ محفوظ بماند. لا محاله در زندگی مادی، چون بشره، زندگی بشری دارد، وقتی که در دنیاست و زندگی مادی دارد، لا محاله این انقطاع و توجه تام الالله به واسطه امور مادی و دنیایی در مواردی چه خواهد شد؟ قطع خواهد شد. چه قطع می شد؟ توجه تام. دقت می کنید؟ او توجه تام قطع می شد. استغفار و توبه اونها برای همین است. ازا این که می گد کار نیکان را قیاس از خود مگیر، این ماجراست. توبه و استغفار من و شما و توبه و استغفار حجج الهیه با هم کلن چه دارد؟ تفاوت دارد. اینا را یکی حساب نکنید. درست شد؟ بنابراین نسبت به موسی و هارونم که پیامبر خدا هستند و جمیع انبیاء الله بر اساس مذهب ما چیان؟ معصوم هستند، از صغیره و از کبیره. بنابراین نه گناه صغیره‌ای در کار است برای موسی، نه کبیره. خیلی خوب، با این حال موسی طلب مغفرت میکند. رب اغفر لی ولأخی، برای برادرش هم طلب مغفرت میکند. اول گمان میکرد برادرش کوتاهی کرده است در ارشاد بنی اسرائیل، بعد متوجه شد نه، هارون کوتاهی نکرده است. اینی هم که تعبیر به برادر میکند، اغفر لی ولی اخی. ذکر اخوت اینجا زیادتی در چیست؟ در عطوفت و مهربانی است. مثل داستان آیه دیروز، قال ابن ام، اینجام لأخی به همون عبارت است. پس بنابراین قصه اثبات ذنب و اینا در کار نیست. اگر نه، این بحث کلامی است، بله، و غیر کلامی. اگر شما بله، اگر شما میرید تو محراب وای میسید قبل شروع نماز جماعت، چه میکنید؟ استغفار میکنید، استغفر الله ربی و اتوب الی، الله اکبر، و قامت نماز میبندید. خب مریدا پشت سرتون میگن به آقا دوباره دیرو خرابی رفته که حالا داره چیکار میکنه؟ استغفار لازم نیست از ذنب باشد، برای من و شما میتوند از ذنب نباشد. خب برای من و شمایی که انسانهای چه هستیم، عادی و معمولی هستیم، میتواند از ذنب نباشد. برای اونا چی؟ به طریق اولا. بنابراین اینو فراموش نکنید که نه استغفار و نه توبه لازم نیست که قبلش گناهی باشد. یه آقایی رو باش یه مصاحبه تلویزیونی کردن 40 سال پیش. اول اون مصاحبه گفت استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله من کل ذنب. اینو گفتن پس حالا که خودش طلب مغفرت کرده و استغفار، معلومه گناهکاره. نه آقا، استغفار لازم نیست قبلش چه باشد، گناهی در کار باشد. اینا جهالت، این نتیجه گیری ها. پسی در کار نیست. استغفار و توبه همواره پسندیده است. و این چرا؟ چون توجه به خداست، تقرب الالله است، دعاست به سمت پروردگار، رجوع الالله است. بنابراین استغفار و توبه اگر از گناه باشد واجب است، اما من دون ذنب و معصیت نم کسی میتواند چه کند؟ استغفار و توبه کند. بنابراین مطلقا این آیه دال بر این نیست که آنچه که از موسی یا برادرش هارون در قصه گوساله سامری گذشته است، این معصیت خدا باشد. البته اینا دوتا معشی دارن، موسی و هارون، و لذا موسی هارون را توبیخ میکند که چرا مثل من معشی نکردی. توجه میکنید؟ مرحوم آقای طباطبایی در المیزان رو نگاه کنید، میگه هیچ اشکالی ندارد که نسبت به یه ماجرا دو پیامبر خدا دو گونه معشی داشته باشد. توجه میفرمایید؟ این ربطی به دستور الهی ندارد. یه اتفاقی افتاده است، دو تا پیامبر خدا آزادن، اختیار دارن، هر کدام یه گونه مشی کرده اند. جناب موسی میگه باید به شدت و حدت برخورد میکردی، این رأی موسی است در مقام. هارون مصلحت را اینجور دید که حالا که جانش در خطر است و اینا حرفشو گوش نمی کنن، با اینا چه کند؟ مداهنه کند، مدتی با اینا بسازد. نه اینکه هارون گوساله پرست شده است، قلیلی هم که پیروان هارون بودن اونا هم گوساله پرست نشدن. اما مصلحت این دید که فعلا بنی اسرائیل همین جور سردست نیگر دارد تا موسی برگرده. توجه میکنید؟ موسی بهش میگه چرا نریختی، نشکستی، هان انقلاب نکردی، شلوغش نکردی؟ موسی این رویه رو میخواست. هارون مصلحت دید حالا یه قدری با اینا مداهنه بکند تا خود موسی بیاد. توجه می‌فرمایید؟ لذا اینا چیست بفرمایید؟ اینا نکاتیست. بیان مسجد. سیفی ها زنگش بزنین بگم بیاد مسجدی مدرسه. سیفی بود. یکی دون سیفی یا زنگ بزنه بیاد. خب آقای فرمایش آقای طباطبایی رو برای شما گفتم. گفتم مرحوم آقای طباطبایی میگه اینجا دیگه اختیار عمل خود پیامبر است که در یه مواردی خدا به پیامبر خودش اختیار عمل داده، چجوره میخوای با اینا برخورد کنی؟ لذا پیامبرش به سبک و سیاق خودش برخورد میکنن. خب و میگه این دو گونه برخورد کردن که موسی که آمد زد و شکند و درسته. حالا تو سوره طه هم ببینید میگه حتی خورده های گوساله را هم چه کرد؟ انداخت به آب دریا و از بینش برد. هارون هم اونجور برخورد کرد. اگر دستور الهی در برخورد باشد، طبق دستور الهی هیچ پیامبری حق چه ندارد؟ حق تخطی ندارد. اما اگر اینجا دستور الهی نباشد، یعنی به قول حالا عبارت اخرى میگم آقایون متوجه، به قول مرحوم شهید صدر این برخورد برای پیامبر منطقه الفراق باشد، یعنی هر جور که خودش میخواد تصمیم بگیرد. خیلی خوب، هارون اون جور تصمیم گرفت و موسی اون جور تصمیم گرفت. خب کی گفت هارون بهترین عمل را اختیار نکرد؟ خب چرا بهترین راه را اختیار نکرد؟ قبول، من میگم این نقد شما به هارون چی چیه؟ بله بله،
یعنی دو گانه یه در رفت
نه
دو تا رفت داره، این دو تا یکیش حق من بگ داره، یعنی فردی رفت داره یکیش نه پایی کنه، اما یکی در این مثل هر یکیش هم میگی نه رفت داره، این کار نداره یه ولی دو تا رفت داره.
آقا هارون حرفشو در مقابل گوساله پرستی زد، کسی حرفشو گوش نکرد. بعد خودش دارد میگد ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، دیگه میخوای چیکار کنه؟ دیگه بیش از این حد اگر جلو میرفت میکشتنش. بله، او که خلیفه موسی است. قطعا نمیتوند و قطعا هارون چنین نکرده. بله بله، چرا نمیشه؟ همین آقای طباطبایی میگد این دو گونه برخورده که اینا میتونستن داشته باشن، بنابراین هیچ گونه معصیتی در کار نیست. علی ای حال ببینید این آقا، من فرمایش آقای طباطبایی رو گفتم، شما قبول نکن. خب فرمایش آقای طباطبایی رو که قبول نکنید، هارون نهایت تلاش خودشو کرد، تیغش دیگه بیش از این نیم برید. ببینید موسا دو تا تیغه، ببینید موسا تیغش برنده تره، سمت رهبری و پیشوایی دارد بر بنی اسرائیل، غیر داستان نبوتش، چون بنی اسرائیل پیشوایی و قیادت موسا را پذیرفتن و از مصر به پیشوایی موسی خارج شدن. این مقام رهبری و پیشوایی رو موسی داره ولی هارون نداره، ولو هارون رو جا خودش گذاشته. حالا فعلا بیان ما اینا درست کنیم تا اون
تصمیم
باز من مسکه حرفم، شما نقدتون بر آقای طباطبایی،
من نقدم بر این مشکل ارتباطی، اگر ارتباط رو داشته باشیم ولی الله عنوان پیامبر و وکیش یه تصمیم و یک دست دارد در یک سفارت داشته باشن، یعنی یه سیادر از یک این
هر دو تا مطلب شما را اگر به توجه بفرمایید، حجت خدا در هر زمانی یک نفر بیشتر نیست. امام المسلمین تا رسول خدا هستند که خود رسول خداست، پس از رسول خدا امیر المومنین به مقام امامت میرسد و میشد حجت خدا. اینا را فراموش نکنید. در داستان امام حسن و امام حسین و بیعت با معاویه و بیعت نکردن با معاویه فراموش نکنید. مادامی که حسن است منحصراً حسن امام است و حجت خداست. بعد از امام حسن نه دیگه کاری نداشتن با هم. اونی که شما میبینید شدت و حدت، امیرالمومنین با شدت و ابو سفیان برخورد میکنن، پیغمبر نه، با ملاطفت میگن کارش نداشته باشید. اینا رو توجه بفرمایید که در هر روزگاری یه حجت خدا وجود داره، یک امام وجود داره. و عرض ما این است، این داستانی رو که موسی دارد میگد رب اغفر لی و لأخی، این ماجرا رو نیند گناه تلقی کنید که در این قصه موسی یا هارون در داستان گوساله مرتکب معصیتی شده. خیر، طلب مغفرت، درخواست مغفرت هیچ احتیاجی به چه ندارد؟ هیچ احتیاجی به ذنب و گناه قبلش ندارد. اینا قبول دارین آقای خالقی؟ خلاص شد دیگه، بقیه شو کاری نداری. و ادخلنا فی رحمتک، خب درخواست میکند از خدا که خدایا داخل کن ما دوتا را در رحمت خوده. ادخال اینجا، ادخال در رحمت استعاره است، استعاره به عنوان شمول رحمت الهی به همه جوانب حیات و ممات، زندگی دنیوی و اخروی اونا. و لذا تعبیر به چه می کند؟ ادخال می کند. خب چه در داستان گوساله پرستی، چه در بقیه قضایا و احوال و اتفاقات. و ادخلنا فی رحمتک، فی استعاره دومه، استعاره اصلی ادخاله، استعاره دوم استعمال فیست که به جهت ظرفیت است. فی قرار گرفته است در موقع چی؟ باء ملابست، یعنی خدایا رحمت خودت را همواره و همه جا شامل حال ما قرار بده در همه قضایا. پس و ادخلنا فی رحمتک، حالا رحمتی که وسعت کل شی، درسته؟ همون جور که چند آیه دیگه، آیه 156 دارد و رحمتی وسعت کل شی، یا سوره غافر آیه 7 ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خب بعد و انت ارحم الراحمین، واو رو میخوان حالیه بگیرید، میخوان اعتراضیه، یعنی جمله بعدش یه جمله معترضه. میگه این در حالی است که اگر واو حالیه باشد، انت ارحم الراحمینی، پروردگارا تو ارحم الراحمین یعنی اشد رحمتن من کل رحیم. مادر رو شما میگون مهربان است، خدا از مادر به خلقش چی؟ مهربان تر است، چون ارحم الراحمین است دیگه. مادر مهربان خدایی که ارحم الراحمین است میشه از او مهربان تر. این انت ارحم الراحمین اعتراف و اقرار است از موسای پیامبر به این که خدا، خدایا تو درخواست مرا چه میکنی؟ اجابت میکنی، چون تو ارحم الراحمینی. کسی که رحیم باشد درخواست را اجابت میکند. تویی که ارحم الراحمینی به طریق اولا دعای من را و درخواست من را به اجابت میرسونی و من امید رحمت تو را دارم و سعه رحمت تو را دارم به جهت این که تو ارحم الراحمین هستی. خب این دعا از ناحیه موسی برا خودش و برادرش یک اعلامیه ایست از ناحیه او نسبت به این که آنچه که موسی انجام داده است یا آنچه که هارون انجام داده است، اینا همه برای بیدار کردن و تنبیه بر بت‌پرستی بوده است از ناحیه این دو برادر که بنی اسرائیل دست از بت‌پرستی و گوساله پرستیشون بردارند. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این آیه را حمله بر این که خطایی در کار بوده است نکنید. دیروز که تطبیق شد این آیه ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، دو تا روایت چه خوندم برادون، یعنی نسبت بر تطبیق بر امیرالمومنین و قضایای بعد پیامبر شد. بذارین این روایتم برای شما بخونم. رحمت خاص الهی هم شامل رحمت عام میشد، همش رحمت الهی است، فرقی نداره. ما تو مسجد مدرسه صدریم خونه، مسجد مدرسه صدر بگون بیان اینجا. خب ملاحظه بفرمایید صفحه 148 علل الشرایع صدوق حدیث 7 از ابن مسعود، سندو میندازم. قال احتجوا فی مسجد الکوفه فقالوا ما بال امیر المؤمنین لم ينازع الثلاثه. تو مسجد کوفه زمان خلافت امیرالمؤمنین یه عده‌ای گفتن که علی چرا با سه تا خلیفه اول درگیر نشد، جنگ نکرد؟ کما نازع طلحه و زبیر و عایشه و معاویه. با اینا برخورد کرد، جنگید، اما با اون سه تا اولی جنگ نکرد. فبلغ ذلک علی علیه السلام فامر ان ینادی بالصلاة الجامعه، فلما اجتمعوا سعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه ثم قال معاشر الناس انه بلغنی انکم کذا و کذا. همین قصه را شنیدم که پشت سری من اینو گفته. قالوا صدق امیر الامیر المؤمنین قد قلنا ذلك. گفتن بله ما گفتیم. حالا جواب. قال فان لی به سنت الانبیاء اسوه. فرمودن من با او ستا که جهاد و جنگ نکردم، من چه کرده ام؟ بله به انبیاء الهی اقتدا کرده ام. فی ما فعلتو قال الله عز و جل. ببین چند تا آیه قرآن میخونم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. خدا خودش میگه به انبیاء الهی اقتدا کنید. همشون رسول خدا بودن، منم به این پیامبران خدا اقتدا کردم، اسوه منم. قالوا و من هم یا امیر المؤمنین، کدوم پیامبران رو تو اقتدا کردی؟ قال اولهم ابراهیم اذ قال لقومه و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله. یعنی من از شما چی؟ جدا میشم. و از آن چه که شما غیر از خدا میپرستی، من جدا میشم از شما. و آن چه که غیر خدا میپرستی. خیلی خوب. فَإِنْ قُلْتُمْ اگر شما بگویید اِنَّ ابراهیم اعتزل قومه لغیر مکروه اصابه منهم فقط کفرتم. اگر بناس بی خودی ابراهیم از قوم خودش چه کند؟ فاصله بگیرد، اعتزال پیدا کند، بدون این که مکروهی از ناحیه اونا بهش متوجه شده باشد، این که فقط کفرتم، کافر شده اید. یعنی این مطلب رو بی جهت انکار کرده اید. وقتی میگه من از شما چه میشم؟ جدا میشم، کنار میگیرم، لابد یه اذیت و آزاری بهش کردن که داره کنار میگیرد. و این قلتم اعتزلهم لمکروه رآه منهم، یه چیزی مکروهی از اینا، یه بدی دیده که ازشون جدا شده است. فلوسیو اعذر. وقتی پیامبر خدا چنین کند، منی که وصی پیامبرم عذرم موجه تر است بر این کنار گیری که از این ستا من چه کردم؟ کناره گرفتم. ولی به ابن خالتهی لوط اسوه، و من به پسر خاله ابراهیم لوط پیامبر چه کرده ام؟ پیروی کرده ام. از قال لقومهی لو ان لی بکم قوتن او آوی الى رکن شدید. وقتی که او فرشته ها آمدن و تو خانه لوط بودن و زن لوط خبر داد چند تا بچه قشنگ اومدن اینجا و قوم لوط ریختن در خانه لوط که اینا رو تحویل ما بده تا ترتیب کارشون رو بدیم. میگه لو ان لی بکم قوه، اگر من یه چه داشتم؟ قوت و اقتداری داشتم. او آوی الى رکن شدید، یا یه جایی بود که من میتوانستم به او بله تکیه گاهی داشتم، برم سراغ اون ملجا. من نمیگذاشتم شما این درخواست رو از من بکنید. خب یعنی من قوهی و تکیه گاهی و ملجایی ندارم. فَإِنْ قُلْتُمْ أَنَّ لُوطًا كَانَتْ لَهُ بِهِمْ قُوَّةٌ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، اگر میگین لوط قدرت و قوه داشت و نرفت، دارید پنهان میکنید مطلبی را. کفرتم اینجا کفر چیست؟ لغوی است. و ان قلتم لم یکن له قوتون، اگر میگید قدرت و قوت نداشت، خیلی خوب، منم مثل لوط فلوسیو اعذر. چجور او پیغمبر خدا قدرتی نداشت، منم مثل لوط قدرتی نداشت، پس من معذورترم. ولی به یوسف اسوه، از قال رب السجن سجن احب الیه مما تدعوننی الی. خب خدایا زندان برای من بهتر است از این گناهی که دارد زلیخا مرا به او دعوت میکند. فَإِنْ قُلْتُمْ أَنَّ يُوسُفَ دَعَا رَبَّهُ وَسَأَلَهُ السِّجْنَ لِسَخَطِ رَبِّهِ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، اگر یوسف زندان را از خدا میگید خواست به خاطر خشم خدا، یعنی طلب زندان درخواستی بود که خدا را به خشم می آورد، ناپسند خدا بود درخواست زندان، می فرمایند شما دارید حقیقتی را پنهان می کنید. و این قلتم انه اراده بذالک، یوسف چرا درخواست زندان کرد؟ لئلا یسخط ربه، تا خشم خدا را برای خودش نخرد و آلوده به گناه نشود. خیلی خوب، فختار از سجن، سجن را اختیار کرد تا آلوده به گناه نشد. فلوسیو اعذر، من عذرم بیشتر است. چرا؟ چون من وصی پیامبرم، منم رفتم تو خونم نشستم، در خانه خودم محصور شدم 25 سال، به خاطر اینکه به گناه اونا آلوده نشم. ولی به موسی اسوه، از غار فررت منکم لما خفتکم. فرعون بهش گفت یادت نیست چی کار کردی وقت که پیش ما بودی یا اینا، اون فرعونیا که کشت؟ میگه بله، از شما فرار کردم به خاطر اینکه حکم اعدامشو صادر کردن که موسی رو هر جا دیدید بکشید، به جهت او فرعونی که موسی کشت، لذا فرار کرد رفت کجا؟ مدین. خیلی خوب، به همین جهت میگه من از شما فرار کردم به جهت اینکه از شما میترسیدم، هینی که از شما ترسیدم فرار کردم از مصر رفتم بیرون. فَإِنْ قُلْتُمْ اِنَّ مُوسَى فَرَّ مِنْ قَوْمِهِ بِلَا خَوْفٍ کَانَ لَهُ مِنْهُمْ، موسا بدون ترس فرار کرده، فقط کفرتم، شما حقیقتی را پنهان کرده اید. و این قلتم ان موسا خاف منهم، اما اگر میگین واقعا ترسید، بکشندش، فرار کرد و رفت. فالوصی و اعذر، من وصی پیامبر خاتمم، از این کودتاگران فرعونی ترسیدم مرا چکار کنن؟ بکش. ولی به اخی هارون اسوه، خب به هارونم من الگو برداری کردم. از قال لاخیه ابن ام، همین آیه ماست، یعنی آیه دیروز 150، ابن ام ان القوم استضعفونی، ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، فان قلتم لن لم یستضعفوه و لم یشرفو علا قتله، ضعیفش نشمردن، قصد کشتنش هم نداشتن، فقط کفرتو. قرآن میگه داشتن، پس شما دارید این حقیقتو پنهان میکنید. و ان قلتم استضعفوه و اشرفو علا قتله، اگر میگون که ضعیفش شمردن و میخواستن بکشنش، به همین خاطر ساکت شد. فلذالک سکت، سکت عنهم، فالوصی اعذر. توجه فرمودید؟ پس فرمودن من به این انبیاء خدا چه کرده ام؟ اقتدا کرده ام. ولی تازه از همه اینا مهمتر، ولی به محمد اسوه، هین فر من قومه و لحق بالغار من خوفهم و انا، بله منی و انا منی علا فراشه، منا بر جای خودش خوابان. فا این قلتم فر من قومه لغیر خوف منهم، فقط کفرتم، حقیقتی رو پنهان کرده اید. و این قلتم خوافهم، ترسید از اینا، و انا منی علا فراشه و لحقه هو و بالغار من خوفهم فالوصی و اعذر، من بیچاره چیم؟ من بیچاره؟ بله، بفرمایید که از اونا چه هستم؟ عذرم موجه تر است. این روایت که خدمت شما عرض کردم، علل و شرایع صفحه 147 حدیث هفتم، سند ضعیفه، احتیاج به سند ندارد اینا، اینا قضایای عقیدتی است. ببینید درسته یا نه، متن درسته مطابق واقعه یا نه، با سند و اینا کاری ندارد. علل دو جلدش با هم تو یکی چاپ شد. روایت بعدی کمال الدین، صفحه 264، حدیث 10، این سندش معتبره، ملاحظه کنید. کمال الدین و تمام نعمه شیخ صدوق، صفحه 264، حدیث 10، معتبره سلیم ابن قیس هلالی است، دو جلدش توی جلده، میشه جلد اول. بله، آخر حدیثو میخونم که بحث ماست. میگه پیامبر چه فرمودن؟ از قول سلمان. آخرش میگه بعد اینکه اینا رو فرمودن رسول خدا، ثم اقبل، یعنی اقبل رسول الله، علا علی فقال یا اخی انت ستبقى بعدی و ستلقى من قریش شدتن من تظاهرهم علیک و ظلمهم لک. خیلی خوب، فَإِنْ وَجَدْتَ عَلَيْهِمْ اَعْوَانًا فَجَاهِدْهُمْ. اگر یار و یاور داری در مقابل این قریش نامرد، با یار و یاور مقابلشون قیام کن، جاهد هم. خب و بله، فجاهد هم و قاتل من خالفک به من وافقک. با اونایی که پیروت هستن، به اونایی که مخالفتن جنگ کن. و این لم تجد اعوانن، اما اگر یاور نداری چا کن؟ فصبر و کف یدک، جلوی دست خودت رو بگیر، فلا دست تو ذوالفقاره میرد جلو. کف یدک ولا تلق بها الی تهلک، یدت را کنایه از خودت، قدرت خودت را و خودت را به هلاکت ننداز. فَإِنَّكَ مِنِّي بِمَنْزِلَتِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَلَكَ بِهَارُونَ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذَا اسْتَزْعَفَهُ قَوْمَهُ وَكَادُوا يَقْتُلُونَهُ فَاسْبِرْ لِظُلْمِ قُرَيْشِ اِيَّاكَ وَتَظَاهُرِهِمْ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِ هَارُونَ وَمَنْ تَبَعَهُ. درست شد؟ و هم قریشی ها، اون کودتا چی ها، و هم بِمَنْزِلَتِ الْعِجْل وَمَنْ تَبَعَهُ و گوساله پرستا. یا علی، اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قد قضا الفرقت والاختلاف على هذه الامه. اینجا شیطان نمیگذارد، قضا الهی خدا حکم کرده است به تفرقه و اختلاف در این امت، یعنی نه حکم خداست که اینا اختیار ندارند، فراموش نکنید، یعنی این نانجیبا زیر بار حکم خدا که ولایت توست نمیرن به سوء اختیارشون. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، خدا اگه میخواست میتونست بالقهر والغلبه والاجبار همه رو بر هدایت جمع کند، اما دار دنیا نسبت به تکلیف انسان ها چیه؟ آزادم. حتی لا یختلف اثنان من هذه الامه ولا ينازع في شيء من امره ولا يجهد المفضول لذي فضل فضله. خیلی خوب. ولو شاء لاجل النقمه، خدا اگه میخواست اینا رو عذابشون میکرد. و کان منه التغییر حتی یکذب الظالم و یعلم الحق این مسیرهی، ولکنه جعل دنیا دار الاعمال، دنیا دار عمله، انسان ها درش چه دارن؟ اختیار. و جعل الاخرت دار القرار لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. فقال علی الحمد لله شکرا علی نعمائه و صبرا علی بلائه و صلی الله علیه.